بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. مقدمتا عرض کنم که خب چند سالی است که مرتبا چه درس اصول چه درس فقه از مدرسه فقاهت توی ساش صادر میشه و خب در هم جیاد قم استفاده می کردن، به هم خارج کشور، کشورهای عربی، که بعد مجبور می شدیم ما متن عربی هم فقه را خود ما بنویسیم و رد می شد، مورد استفاده عراق و لبنان و جاهای دیگه قرار می گرفت. امسال متاسفانه از اول سال تحصیلی در اثر اینکه از کنم نیروهای مقدار جا به جا شدند و عوض شدند تأخیر افتاد و تا به الان هنوز نیامده توی سات، ولی خوب آیان همت کردند خدا حفظشون کنه و اصول را دارن از اول بحث منظم میکنن و مرتب میکنن که بره توی سایت. هم عرض کنم که دارم مدرسه فقاهت مرتب بشه از اول سال تحصیلی و هم فقه. من ناچارم که از آقای مهدیزاده این جوان نازنین تشکر کنم که فقه را بسیار زیبا و پرمحتوا می‌نویسه و انشاءالله تمام بشه این 30-40 درسی کتاب حال گفتیم، قهرن یه چیز بسیار زیبا و کتاب جامع قشنگی از کار در خواهد آمد. حالا من دیشب که ایشون تشویق دیدم، من دفتر شبها میرم برای مطالعه، گفتن که اقلا دو سه تا از این درس ها رو که شما خیلی روش زحمت کشیدید و به قول خودشون هر درسی رو 7-8 ساعت وقت صرف کردن تا تنظیم کردند و پاورقی های خیلی جالبی هم در این درس ها آوردن، که درس درس روز قبل رو در 9 صفحه نوشتند و درس دیروز را هم در 5 صفحه نوشتن، گفتم این دوتا رو به عنوان نمونه امروز به دوستان داده بشه که هم آیان توجه داشته باشن که بالاخره به قول مرحوم امام روزی ما بعد از درس ایشون طرز طولانی گفت، نزدیک 1 ساعت طول کشید عرض کنم مطالب بعد از درس رفتن خدمت ایشون، گفتن خیلی امروز شما مطالب فرمودید، این چطوری اینا جمع آوری کردنش و بعد نوشتنش کار مشکلیه؟ ایشون فرمود بله، این مطلب معروف بود که میگفتن بر سخارج یکیش کمه دوتاش هم زیاده. خب براستی همینطوره، این جوان نازنین درس فقه را هر درسی را 7-6 ساعت کمتر بیشتر صرف میکنه و یک چیز خیلی زیبا و جامعی نوشته است و آورده و منم تمام را مطالعه کردم و تصحیح هم کردم بعض از کلماتش را که حالا گفتم برای این نمونه امروز خدمت شما عزیزان بدن تا اینکه خب روش کار را یه مقداری توجه داشته باشید. البته شما آقایون چند گرفتاری پیدا کردید، یکی این گرفتاری زن و فرزند که معمولا آقایون طلاب خیلی زود زن میگیرن و عدم بانه میگن که آقا دین ما در خطره، بابا بذارین کنار این عرفاج دین ما در خطره، هر کی خواهد که چه حافظ نشود سرگردان دل به خوبان ندهد از پی ایشان نرود. آدم به تخیل میشینه احسان کنه چنین و فلان و خواهد میگه دین ما در خطره، نه ما که تا سن 23 سالگی هم هر کی مادرم آسان میگه ولی ما که احساس نیازی نمی کنیم، ولی ما هر کسی آدم نباید دنبال کار، همون زمان هم طلبه های میرفتن گفتن آقا امشب ما صیغه ای کردیم رفتیم فران جایی نمیدارم یه خانمی ما گفت صیغه نمیخواییم ما رفتیم، ولی نه ما به کسی برخورد کردیم که ما بگیر یکی افهم یک کسی یکی ما برخورد یادم میاد آمد گفت استخاره بکنه و بعد ما استخاره گفتن من تصویر ندارم و در آن که حد سرسلا کردن یه طلبه دیگر آمد گفت آشقا شما بفهمید، بعد این با او دارن صحبت میکنه معلومش نیم که آه یک قصه دیگری در کار بوده. از کانم حضورتون که خیلی این مسائل را ازدواج و همراه با ازدواج مسلم گرفتاری خانه و زندگی و نمیدونم اجاره خانه و بعد دیگه خانم مریض میشه و یه دم من کزا میشه و فلان میشه، این گرفتاری ها مسلم شهید ثانی در این منیت المری میفرماید که لا تغرن طلبه الاخبار الوارده فی فضیلت النکاح فان فضیلت العلم اولا من فضیلت النکاح. وقد ثبت این که ولاخر النکاح صد بهیس قیل زبح العلم فی فروج النساء. این عبارت ها مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت مریدش آورد. از صورت این گرفتاریایی که الان که به خصوص شهر بزرگ شده هر کسی تا برسه مهندس یک اقلا باید یک ساعت کمتر بیشتر وقت صرف کنه، بعد اینکه میره باز خانه و سوال خانه تهیه کنه دیگه، متاسفانه اون حالتهای کذا که آدم بشینه و پایم درس و بحث و وقت مفصلی صرف کنه. البته این صرف کردن وقت فضلای عزیز، من چند سال خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاهرودی را میفرمودی طلبه 5 سال اگه درست طلبگی کنه و درس بخونه دیگه میفهمه مسیرش را چطوری کار کنه. و عرض کنم که دیگه هی گرفتار تردید و کذا و کذا نمیشه. مسلمه که اگه یه طلبه مثلا 9-10 سال خوب کار کنه، خوب کار کنه، هم خودش دیگه مسیر خودش را کاملا تشخیص میده و هم میدونه 9-10 سال کار خوب بقدرش از کنه 30 سال کار ناپسندی که حالا این درسی حاضر بشیم ببینیم وقتی هم کردیم یه مطالعه کنیم. این 20-30 سال حضور این چنینی قطعا ارزش 7-8 سال درس خوب خوندن را یقینا نداره. وقتی انسان 7-8 سال درس خوب خوند قشنگ میفهمه مسیر چیه و بر مطالعه هم قهجن بیتر به مساله میتونه پی ببره و براش حاصل میشه. و دیگه گرفتار از کنم حضورتون که اتلاف وقت و صرف کردن وقت اونچنانی هم نمیشه، این چیز مسلمیه. به هر حال عرض کنم که خب درس خارج خاصیتش هم این نیست که حالا عرض کنم یه معلمی چیزی بگه بودی که شاگرد بلد نیست او را یاد بگیره. درس خارج مرکز رد و بدل شدن حرف هاست و استاد خارج هم معمولا یه راهنمایی بیشتر نیست، راهنمایی است برای اینکه کیفیت کار را به فضلا و شاگردان عزیز راهنمایی کنه و الا در حقیقت کار را خود طلبه و خود شاگرد باید بکنه تا در نتیجه انشاءالله کم کم صاحب نظر و صاحب قدرت استنباط بشه. و این جوان این رحمت کشیده، من گفتم حالا این دست دست را بیار به دوستان تقسیم کن که حالا منهج کار رو رفاهای دیگر هم در نظر شریفشون بیاد و ببینن که بله بالاخره کار کردن نتیجه خوبی به عائد میشه و خودتون بعد میبینید که این سنخی کار کردن خیلی زودتر آدم را به نتیجه مطلوب و مقصود میرسانه، منتها البته زحمت میخواد، فعالیت میخواد در طول چند سالی. خب بس کنن که بگذاریم، آمدیم به مسئله اعانت بر اسم که مورد بحث بود. مرحوم استاد خویی منهج قشنگ پیش گرفته، اول آمده بر اساس روایات خاص مسئله اعانت بر اسم را بحث کنه، بعد هم بر حسب قواعد. در مسئله بحث بر اساس روایات که دیروز به عرض رسید، خب این مسئله گرفتاری تعارض روایات چه کایت کرد؟ خب دیدیم که بعض از روایات رسما نهی کرد حتی از فروش چوب به کسی که بنا هست نمیدونم بر چی بسازه، آلات لهو و لعب بسازه یا صلیب و صنم بسازه، ولی در بعض دیگر از روایات دیدیم که رسما فرمود اون چی که تو الان می فروشی شیء حلال و مباحیه، حالا اون طرف غرض و قصد سو داره و میخواد شراب درست کنه یا یک حرام دیگری مرتکب بشه، اون وزرش بر عهده خود اوست، بر عهده تو چیزی نیست. خب این دو دسته روایات را ما میبینیم در بین اخبار ما موجوده و گاهی عجیبه که در یه روایت میبینیم دو تا صدر و زیر با هم متنافیه. خب بلا اشکال بربط یا آلات له را به کار گرفتن حرامه. خب این بحث را ما در بحث و حرمت لفظ که بعدم خواهد آمد مفصلتر صحبت خواهیم کرد و بیع آلات لفظ قبلا گذشت که حرامه. خب از یک طرف میبینیم اینه در روایت سوال میکنه آقا چوبی را میخوام بفروشم به کسی که صلیب و سلم گرست کنه، حضرت میگه نه جائز نیست. میخوام بفروشم به کسی که بربط و ملاهی درست کنه، میگه مانعی نداره، در صورتی که خب هر دو حرامه. هم از بنم صلیب و سلم را نگه داشتن و استفاده کردن شأن صلیب حرامه و هم استفاده کردن از بربط و آلات لهو حرامه. اما چطور شده که اولی را گفته جائز نیست، دومی را فرموده لا بأسبه؟ یا همین مسئله عنبی که دیدیم روایات عجیبه تا اون اندازه‌ای که امام می‌فرماید هوزا نحن نبی او تمرنا به من یعمله خمرا. خب این چطور اینها را با هم جمع میشه کرد؟ مستاد می‌فرمایند که اگر بتوانیم توجیهی برای جمع کنیم خفبها، و الا علل قاعده این روایات متعارضه. از یک طرف میگه فروختن یا اجاره دادن منزل به کسی که در او خمر میفروشه، یا درست دادن چوب، فروختن چوب به کسی که صلیب و سلم درست میکنه حرامه. از یک طرف دیگر به اشباه این مثل بیع العنب یا بیع الخشف به کسی که بربط درست میکنه میگه جائزه. خب این اخبار اگر بازگشتش فضلا به تعارض بود، خب بعد از تعارض تساقطه، و بعد از تساقط طبق اون چه در اصول خوندیم مرجع یا اطلاقات و ادله لفظیه هستند و اگر نه اصل عملی. استاد میگه مرجع ادله تجارتا انتراز اوفو بالعقود و نظائر اینهاست که اگر شک کردیم چیزی را بفروشیم و طرف بنا هست از او استفاده خلاف شرع کنه، بگیم شک داریم در جواز یا منعش، رجوع کنیم به تجارتا انتراز و احل الله البیع و اوفو بالعقود. اگرم به فرض نتوانستیم به این اصول لفظی مراجعه کنیم، بازگشت به اصالت الهلیه و اصل براءت که اصول عملیه. اما اگر توانستیم وجه جمعی پیدا کنیم، حالا یا به اون چه که مرحوم شیخ فرمود که بگیم اون روایات مانعه را هم کنیم بر جایی که فروشنده قصد کند از بیع مبیعش وصول به امر حرام را، اگر قاصد باشه که شخص خریدار حرام به وسیله او انجام بده، این بشود حرام. و اگر این قصد را نداشته باشه بشود بیع حلال، که فرق را به قصد و عدم قصد بگذاریم. یا به حسب نظر ما فقر را به علم و عدم علم بگذاریم. اگر بدانیم که این آقا بنا هست این مبیع ما را در مسیر حرام صرف کنه و قرار بده، این بشود مورد روایات ناحیه، و اگر ندانیم یا احتمال بدیم که میخواهد با عنب ما سرکه درست کنه یا خمر را برای گرفتن الکل درست کنه و نظر این به جایز باشه. خب اگر این طور بچه جمعی شد که فبه ها، آخرین جمعی که استاد هم پذیرفته و شیخ هم میگه قول بالفصل است، همون که بگیم در مورد خاص این هر روایتی را به مورد خودش اخذ کنیم. در بیع خشب برای سلیم و سنب من وارد شده اخذ میکنیم، بیع عنب لعمله خمرا این را اخذ کنیم و بگیم جائزه، که بگیم فرق بگذاریم بین مواردی که نص بر جواز وارد شده مثل بیع العنب بگیم جائزه، و اونجایی که نص بر من وارد شده به اون عکس کنیم. و دیرینم عکس کردیم اینم یه شیء بعیدی نیست، که خب فرق داره بین این که حالا ما میخوایم عنب بفروشیم بعد طرف خمر میخواد درست کنه، این یک معصیتیه، ولی در حد شرک به خدا و عبادت قاس و اللهی که امام رضا فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل فی حسنی امن من عذابی، این کجا و شرب خمر کجا؟ این بالاخره آخرین راهی که شاید از نظر جمع بین روایات بتوان حل کرد مشکله تنافی و تعارض را. خب بعد مرحوم استاد وارد میشن بر حسب قواعد که مقتضای قاعده چیه در فروش جنسی که میدونیم میخواد فروش خریدار از او استفاده حرام کنه، آیا این اولا اعانه هست املا، ثانیا آیا اعانه بر گناه حرام است املا، ثالثا آیا حرمت اعانه مثل حرمت ظلم است که تخصیص بردار نیست، یا مثل حرمت کذب که تخصیص و تقیید برداره، کذبی که موجب نجات کسی بشه یا کذبی که برای صلاح ذات البین باشه جائزه، کذبی که برش آثار این چنین بار نشه حرامه، آیا اعانه بر اسم هم قابل برای تقیید و تخصیص هست و به قول معروف مقتضی حرمت که ربما مانع بیاد جلوی مقتضی را بگیره، یا نه که حرمت اعانه بر اسم همانند حرمت ظلم که تخصیص بردار نیست. بسیار خوب، حالا ما در این سه بخش به تبع استاد صحبت می کنیم، البته بخش اول را مبسوطاً هم نوشتم که حتما در آن نوشتار استفاده کردید و شایدم اصلا مراجعه نکردید، ولی فقط اشاره اجمالی می کنم تا به بخش دوم و سومش عمده برسیم. اما بخش اول که ما هول اعانه، اعانه اساساً چیست؟ مفصلا به عرض رسوندم که اعانه عبارت است در لغت به معنی کمک کردن، استعانه کمک گرفتن است، اعانه کمک دادن است، اغاثه کمک دادن در شدت و گرفتاری است، استغاثه طلب کمک در شرایط سخت و ضیق و شدت. من سمع یال المسلمین ولم یسم یلام یغیس، فقط نمیدونم کذا. استغاثه وقتی است که کسی شدت و گرفتاری زیادی برش رو آور شده، از دیگران طلب کمک میکنه. استعانه هم طلب کمک، منتها استعانه اعم، استغاثه اخص، طلب کمک در زیغ و گرفتاری های شدید. اعانه هم مطلق کمک کردن است، اما اغاثه کمک دادن در گرفتاری های شدید و مشکله. حالا بس در اعانه بر اسم اعانه چیز، اگر یادتون باشه 7 تفسیر برای اعانه قبلا به عرض رسید و عرض کردم انصافا از نظر لغت معنای اعانه همون است که در فارسی میگن کمک کردن. به هر صورتی که بر انجام یک عملی کمک بشود به این میگن اعانه کرد. حتی اگر جناب عالی کسی میخواد الان دستوری بنویسه برای مرخص شدن شخصی از زندانی، شما میرید از کتابفروشی که کاغذ میخری میاری میدی به دست خادم مدرسه و نمیدونید برای کیم میخواد این انگاه رو بنویسه. هدف او هم چیه؟ بگیم همین نوه خریدن شما کاغذ را و آوردن خودش کمک است به استخلاص اون زندانی از زندان. به هر صورتی که کسی در یک وجود در حصول یک عملی کمک کند، نام او اعانه است و کمک کردن است و اسم در لغت برش این عنوان صادقه. و دهن روز قبل عرض کردم عمده این اختلافات و انظار که تا 7 نظریه به از رسوندم و نوشتیم در اون بحث ها، عمدتا ناشی از اضافه شدن اعانه به اسم. اعانه بر اسم که عرض کردم باز خصوصیتی در جهت ذکر اسمه، که این خصوصیت در اعانه بر خمر یا اعانه بر فلان عمل نیست. این یه نکته است که خدای متعال فرمود لا تعاونوا علی الاسم والعدوان و به این صورت آورده. این موجب شده که این انظار مختلف و اقوال مختلفی که به 7 قسم و 7 قول رسید استخراج به تو ذکر بشه، و الا به نظر نمیاد عرض کردم که یک حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعی برای لفظ اعانه حاصل شده باشه. اعانه کمک کردن است، بلو به کمک کردن به مقدمات بعیده، بلو در این کمک کردن علم به وصول به حرام نباشه، ولو در این کمک کردن قصد وصول به امر مورد مقصود هم نباشه. به ای کیفیت که ما عملی انجام بدیم که این عمل در حصول مقصود مؤثر باشه به این میگن اعانه. حالا بله، فقط یک بحثی از نظر لغوی هست و آن اینه که آیا تحقق معان در صدق اعانه شرط است یا تحقق معان شرط نیست. مرحوم نراقی در اوائد الایام میفرماید من تحقق معان هم شرط نیست در صدق اعانه. استاد خویی میگن چرا؟ به دلیل اینکه اگر اون شی واقع نشود نمیگن اعانه کرد. مثلا اگر کسی در صدد قتل یک نفر بیگناهیه، حالا اگر بنا شد جناب عالی تهیه کردی وسائلی را حتی شمشیر را، ولی اون آقا نادم شد و اون بیگناه را نکش، نمیگن که این اعانه بر قتل کرده، چون قتلی واقع نشد. لذا ایشون میگوین از نظر لغت تحقق معان در صدق اعانه شرط. برخی هم میگن نه، این شرط نیست، شما کمک کرده ای در آن عمل، خواه بعد اون عمل واقع بشه یا واقع نشه، تمسکم کردن به حرمت در جایی که شخصی کمک بکنه به قتل شخصی، بعد او بره و بو را بکشه، معلوم شد مهدور الدم بوده. میگم بالاخره این اعانه بر قتل کرده و اعانه بر اسم کرده و مستحق لوم هست، که جواب داده شده این استحقاق لوم بر تجریه نه بر عنوان نفس حرام بودن عمل باشه. هر حال این یه بحث دیگری است که آیا تحقق معان در مفهوم اعانه لغتا شرط است ام لا. در این جهت اختلاف هست از نظر لغت و عرف، اما این اقوال متعددی که قبلا به عرض رسید اینها همه به نظر ما برخواسته از مناسبت حکم موضوع، برخواسته از مناسبت نسبت دادن حرمت به اعانه و اضافه اعانه الالاسم. این منشأ برای این اقوال متعدد شده است. بنابراین وقت را در این دیگه زیاد صرف نکنیم که معنی اعانه چیه و روشن شد. اما عمدتاً حکم اعانه است. آیا اعانه به راستی اعانه بر اسم حرام است یا اعانه بر اسم حرمت نداره؟ استاد خویی میگن اعانه بر اسم دلیلی بر حرمت او نیست. اون چه که مسلم است تعاون بر اسم حرامه طبق آیه شریفه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اما اعانه بر اسم دلیلی بر حرمتش نداریم. و بعد میگه ماده اعانه گرچه از تعاون و اعانه از ماده اون مشتقه. ها یه نکته دیگه رو عرض کنم. آقای نانی میفرمان که حتی اعانه صادق است در مقام نقض بر بعض از تفاسیر، گفته نه، اگر تفسیر شما به این گشادی باشه که حتی مقدمات بعیده را هم اعانه بگوین، پس باید بگیم ازدواج کردن هم اعانه بر اسم، زیرا که ازدواج مستلزم برای تناسله و در نسل‌ها انسان مطمئنه که بالاخره یا بچه خودش یا نوش یا نویرش مرتکب حرام خواهد شد. پس باید بگیم که ازدواج کردن هم اعانه بر اسم، این را به عنوان نقض میگن. استاد خویی میگه نه، اینجایی که اساسا معینی وجود نداره اینجا دیگه صدق اعانه نمی کنه. هنوز بچه‌ای به دنیا نیامده و حاصل نشده، ما بیایم بگیم ازدواج این دقیقت اعانه بر اسمه، این دیگه بسیار از مذاق و عرفی دوره و صدق اعانه بر او نمی کنه. خیلی خوب، پس این هم یک شرط که یک به قول استاد خویی وجود معین در خارج شرط است، وجود معان هم در صدق اعانه عرفن و لغتن شرطه، و غیر از اینها قصد و علم و امثال اینها دخیل در مفهوم اعانه نیست. از کده من ما حرمت، چون میگن اون چه مسلمه حرمت تعاون مسلمه طبق آیه شریفه، ولو تعاون و اعان هر دو از عون مشتقه، ولی مانعی نداره که تفاعل که معنی مثل تعاونه او حرام باشه، ولی اعانه که عمل فرد است حرام نباشه. و به عبارت اخرى ایشون میفرمند که تعاون کار دست جمعیه، که تعاون بر اسم یعنی دست جمعی همکاری کنن بر حصول گناه، این حرامه. اما اعانه که کار یک فرده و میخواد انگورش را بفروشد و طرف خمر درست کنه، این دلیل بر حرمتش آیه شریفه نمیتونه باشه. که در جواب دادیم نه، اینطور نیست، تعاون هم در کار فردی صادقه، مثل تراحم و تکاذبی که به عز رسید. بنابراین این دلیل اولی که ایشون مناقشه میکنه قابل قبول نیست. بعد تمسک شده من جمله برای حرمت اعانه بر اسم به اجماع. خب این اجماع که طبعا معلومه، اشکال میشه که اولا اجماعات مدرکیه، استناد میشه به ادله‌ای که در مقام وارد شده. ثانیا غالبا این اجماعات اجماعات منقول است و فیه ما فیه، بنابراین از این جهت هم نمیتون اثبات حرمت کرد. مثل که وقت گذشت، باقی سخن برای فردا. الحمدلله.